أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 18 جلسه از سلسله مباحث بخش رجعت بیان افقان خدمت بزرگواران هستیم، صفحه 984. عنوان اینه که چرا به شیعه نسبت قلوب میدهن. خب ایشان بعد از اینکه پاسخ دادن در خصوص افرادی که عقیده به رجعت و عقیده قلات میدانستن، گفتن چنین نیست و فرضاً هم قلات به چنین چیزی عقیده داشته باشن، این دلیل بر این نیستش که هرچی که قلات اعتقاد دارن کل اعتقاداتشون باطله. در این زمینی که افراد میکنن اینها باطله. بعد حالا بحثی رو مطرح میکنن چرا به شیعه نسبت قلوف میدهن. مینویسن از مذاق و مشرب منکرین رجعت ظاهر میشود هر کسی را که مقاماتی برای ائمه علیهم السلام قائل باشد، مخصوصا اگر زنده کردن مردگان باشد، قالی و علی اللهی می شمارن. بنابراین بر مشرب منکرین رجعت تمام شیعه قلات می باشن. چرا اومدن در مقابل بحث رجعت گفتن که این عقیده قلاته؟ به خاطر که قائلن که کسی که مرده رو بگه زنده میکنه این قلوه و مرده اساسا زنده نمیشه. خب اگه چنین باشه اصلا ما به رجعت کاری نداریم. اساسا اون همه معجزاتی که نسبت به ائمه معصومینه که مرده زنده کردن، خب اینها همیشه قلوه میشه. شیعه هم به این اعتقاد داره، پس کل شیعیان میشن قلوه. و این مشرب تازه‌ای که اشکالات زیادی بر مذهب امامی وارد کرده، شبیه به مذهب تازه حجاز است که قبر مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه خود آن حضرت را پس از رحلت محترم نمی‌دانند و احترامش را جائز نمی‌دانند. خب این از مسائلی که نسبت به جریانات وهابیت، جریان مکه هستش، آل سعود هستش، مفتی‌هایی که وهابی هستن مثلا بنباز تعبیری داره و شبیه اینو من از خیلی از این وهابی ها در آثارشون دیدم، در گفته هاشون دیدم، الان می حرف رو میزنم. میگه که من تا حالا این همه مدت که در مسجد النبی به عنوان امام جماعت بودم، یک بار تا حالا سلام به قبر پیامبر ندادم. بعد یک عصای دستشه، میگه که این اثار من ارزشش را بالاتر میدانم. چرا؟ میگه چون به خاطری که با این عصا میتونم ماری رو، حیوانی رو از خودم دور بکنم. اما خب قبر پیامبر وقتی فرد مرده هیچ اثری نداره که حالا من بخوام به یک نفر مرده سلام بخوام بدم و چی باشه از این چیزی بخوام، اصلا این حرفا معنا نداره. نه درکی داره اون فرد و از منتقل شده با عالم برزخ و این کار لغویه که من بخوام بهشون سلام بدم. خب یک نگاه افراطی چنینی هستش و حتی شیعه رو از مواردی که محکوم میکنن به شرک، یکی اینه که میگن شما برای مردگانتون مقبره میسازید و توسل میکنید به مردگانتون و میان طلب حاجت میکنین از مردگانتون. اینا همه امور باطلیه و این شرک. از خود خدا باید بخوای، حالا ما نمیگیم از خدا نباید بخوام، بسری که آیا چنین چیزی مطرح هستش در عقاید اسلامی، مبانی اسلامی؟ میگیم بله. یعنی خداوند متعال یک احاطه علمی رو به ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام داده که وقتی ما توسل میکنیم اینها میتوانند کمک بکنند ما رو، شفاعت بکنند، یاری بکنند ما رو و میتوانند شفیع واقع بشن نزد خدا و حوائج ما رو برطرف بکنند. این شرک نیستش که، منتها اینها این شرک و شرک در عبادت میدانند. ببینیم ما توحید، چهار توحید قابل تقسیم بندیه که متکلمین آوردن. یه توحید ذاتیه، یعنی ذات مقدس پروردگار به این گونه ای که واحده، احده. پس توحید ذاتی، یک ذات. یک توحید در صفاته، توحید در صفات یعنی صفات خداوند عین ذات خداست، غیریت بین صفات خدا و ذات نیست. چون الان غیریت بین علم ما و ذات ما هست، چون الان ما لحظه به لحظه داریم چیزی میآموزیم، پس به علم ما داره اضافه میشه، به ذات ما که چیزی اضافه نمیشه. یا مثلا فرض کن فراموش میکنیم، یه چیزایی رو فراموش میکنیم، یا مریضی میگیریم، ما ذاتمون هست اما علومی رو فراموش میکنیم. مریض میشیم، ضعیف میشیم، نمیتونیم حتی راه بریم. خب پس قدرت ما عین ذات ما نیست، چون قدرت ما شدت و ضعف پیدا میکنه، اما قدرت خداوند، علم خداوند عین ذات خداونده. پس یکی توحید در صفات، بعدی توحید افعالیه، یعنی خداوند متعال در انجام افعالش و خلقش نیازمند به هیچ شیئی نداره. یکی بخواد کمک از کسی بگیره، نه چنین چیزی نیست. و بعدی هم توحید عبادیه، یعنی تنها عبادت برای خداست. خب وهابیت میگن بله ما با شیعه در توحید ذاتی مشکل نداریم، در توحید صفاتی مشکل نداریم، در توحید افعالی مشکل نداریم، مشکل ما با شیعه توحید عبادیه. وقتی ما میگیم مشرکه، نه که میگیم دوتا خدا دارن، دوتا ذات قائلن، قائل به ثنویت هستن، میگیم که تنها عبادت شأن خداست و اینها غیر خدا رو عبادت میکنن، اینها ائمه معصومین را عبادت میکنن و به خاطر اینکه توحید عبادی رو رعایت نمیکنن، شرک عبادی رو به دنبال دارن. اینها همینطور که از خدا چیزی میخوان، از ائمه معصومین هم چیزی میخوان، همینطور که از خدا میخوان که مردگانش، از خدا میخوان بیماران صعب العلاج و شفا بده، از ائمه معصومین هم میخوان این بیماران رو شفا بده، مشکلاتشون رو حل بکنه، حتی میخوان که در اون دنیا کمکشون بکنه. اینها همه از مصادیق خشوع و خضوع و خشوع عبادت. خب ما در جواب میگیم که آقا عبادت که به معنی پرستش بتونی، هیچ شیعه‌ای ائمه معصومین رو پرستش نمیکنه الا اینکه قلات باشن که اونها اصلا خارج شیعه ان، اونا که مثل عبدالله ابن سبا. اگه مرادتون خضوع و خشوع و احترام و درخواسته، خب این چه اشکالی داره؟ این که عبادت نیستش که. گاهی اوقات یک نفر به استاد خودش احترام میزنه، این که بی‌معنی نیست که داره عبادتش میکنه، پرستشش میکنه. به والدین خودش، به بزرگتر، به ریش سفید احترام میذاره، این به این معنا نیستش که داره اینها رو عبادت میکنه، خضوع و خشوع داره. و ما هم نسبت به ائمه معصومین، اینها چون حجت های الهی هستن، نسبت به اینها خضوع و خضوع و خشوع داریم. و اگر شفاعت میجوییم، اینها رو آبرومند میدونیم نزد خدا، نمیگیم اینها فی حد نفس ذاتن مستقلن، اینها آبرومند و واسطن، ابتغوا الیه الوسیله، واسطن در ارتباط با خداوند، و خداوند اختیار رو در به اینها افاضه کرده که میتواند به اذن الله معجزه انجام بدن یا دعا بکنن، مستجب و دعوان و مشکلات ما رو برطرف بکنن. پس ما مشکل توحید عبادی نداریم جناب وهابی، ما ائمه معصومین رو عبادت به معنای پرستش نمی کن. بلکه خود پیامبر فرمودن اشهد ان محمد عبده، و از اول گفته عبد بعد گفته رسول. پس اینها رو منتها بالاترین بندگان خدا و بلکه بالاترین مخلوقات الهی میدانیم. بله خب با اینکه اگر کسی به مذاق فقها و محدثین شیعه آشنا باشد میداند که مشرب ایشان میان افراط و تفریطه، نه مثل این میمونه علی الله یا مثل قلات که امیرالمومنین رو خدا بدانه یا پیامبر رو خدا بدانه، این باطله. نه مثل این میمونه که مثل اون جناب بنباز یا اون امام جماعت مدینه حاضر نباشه که به قبر پیامبر یک سلام بده و ارزش عصای خودشو بالاتر بدونه از اون کسی که در حال بدنی که هستشو اون قبری که هستشو چنین چیزی تعبیر بکنه. این افراد تفرید. شیعه پیغمبر را تا چه رسد به علی و ائمه مخلوق و بنده خدا میدانن و مقامات خاصه آنها را از نظر نهایت عبودیت و فرمانبرداری خداوند متعال می شمارند و معتقدند که مقامات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای آن بزرگوار کمتر از مقامات حضرت موسی و عیسی علیهم السلام نیست و اکمل از انبیای گذشته می باشند. خب حالا میگه ما قائلیم که بالاخره به همون اندازه‌ای که شما عیسی و موسی رو قبول دارید رسول الله هم اینقدر قبول دارید، ما چیزی نگفتیم که غلو باشه یا شرکالود باشه. شما در مورد عیسی قرآن چی میگه؟ در مورد عیسی میگه که و ابره الاکمه ولابصره ولابرسه و اوهیه و اوهی الموتا به اذن الله و عبر او اکمه ول ابرسه و اوهی الموتا به اذن الله. در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 ترجمهش اینه که و همچنین با اذن خدا کور مادرزاد و ابرس یعنی مبتلایان به پیسی را بهبود میبخشن و اوهیل موتا به اذن الله و مردگان را زنده میکنن. این در مورد حضرت عیسی میفرماید که من به اذن خدا کور مادرزاد رو بینا میکنم، آیه قرآنه، مبتلایان به پیسی رو بهبود میبخشم، مردگانم زنده میکنم. خب میگه همین مقام شما اگه نسبت به حضرت عیسی در نظر بگیرید، مرد زنده کردن، خب این در مورد ائمه معصومین هم مطرح شده و خب مسئله رجعت هم چی بوده؟ بحث قلوب نبوده، مرد زنده میشه. و درباره ائمه چنین قائلن، پس بنابر عقیده ممکن رجعت دین مسیح هم دین قلوبه. میگه اگه اینطوری بدونید اساسا قرآن ترویج قلوب داره میکنه، خود قرآن دین قلوب رو داره مطرح میکنه به خاطر که میگه اوهی الموتا به اذن الله. ناگفته نماند یک دسته دراویش و متصوفه جهله در شیعه پیدا شدن و کلمات و مقاماتی به علی علیه السلام نسبت دادن که فقهای بزرگ و محدثین از آن نسبت ها مبرا هستند، بلکه در کتب خود انکار و رد کردن. به کتب آنها مخصوصا جامع و شطات، جامع و شطات این کتاب آخرش بحث صوفی رو مطرح کرده، مال محقق قومی یا میرزای قومی، ایشون متوفی 1231 هجری قمری، کتاب معروفی دارن قوانین، ایشون رو میگن صاحب قوانین، اینطوری میشناسن، و روایاتی جعل کردن که در کتب شیعه نیست. حرفای قلات رو آورده که اینها حرفایی دادن که اصلا به شیعه این مطالب ربطی نداره. خب ببینیم در مسئله رجعت کاری که حضرت عیسی کرد و اوهی الموتا به اذن الله، وقتی به اذن الله باشه در رجعت هم جمعیت بیشتری به اذن الله میاد. پس این قلوب نیست. اگه قلوب باشین آیه قرآن آیه 49 که 49 آل عمران این قلوب آمیده، خود قرآن رو میتونین نسبت به قلوب بهش بدیم. و خب ما میبینیم که در این موارد ما روایات فراوانه. حالا من از این کتاب مدینة المعاجز در 5 جلد که چاپ شده، صداشم بهرانی، در جلد سوم، چون نزدیک شهادت امام صادق علیه السلام هم هستیم، گفتم که در همین مورد که کاری که حضرت عیسی کرده، وجود نازنین امام صادق هم انجام داد. روایت در صفحه 469 از جلد سوم مدینه المعاجز روایت شده با اسناد از داوود ابن کثیر رقی که میگوید یکی از دوستان همراه ما به حج رفته بود. وقتی نزد امام صادق علیه السلام رسید، به امام عرض کرد ای فرزند رسول خدا، به راستی که زنم از دنیا رفته و دیگر من تنها و بی کس ماندم. امام به او فرمود آیا دوستش داشتی؟ عرض کرد بله، او را بسیار دوست داشتم. امام صادق به او فرمود بعد از موسم حج به منزل خود بازگرد، همسر خود را زنده خواهی دید. راوی میگه اون شخص بعد موسم حج به منزل خود بازگشت و زنش را زنده دید. یعنی معجزاتی که نسبت به امام صادق علیه السلام نقل کردن، این در بصائر و درجات محمد ابن الحسن الصفار اینو نقل کرد. در مناقب ابن شهر آشوب هم این کرامت و معجزات امام صادق اومد. یا نمونه دیگه ای که باز نمونه ها زیاد از همه ائمه معصومین، اینم عجیبه، از امام صادق علیه السلام در صفحه 454 از جلد سوم مدینه المعاجز روایت شده با اسناد که سید اسماعیل ابن محمد همیری، شاعر معروف اهل بیت، قبل از اینکه به امامت امام صادق ایمان بیاورد و با آن اعتقاد داشته باشد، اعتقاد داشت محمد ابن حنفیه در غیبت به سر می برد و او همان کسی است که قیام می کند، فرقه کیسانیه که انگار مهدی موعود و محمد ابن حنفیه می دانستن. روزی سید همیری نزد امام صادق مشرف شد و عرض کرد به راستی من خیلی به شما علاقه دارم. امام به او فرمود چه سودی برای تو دارد در حالی که کافر هستی. ببین کافر اینجا به معنی نیست که انکار خدا رو بکنه. اگر کسی یکی از ائمه معصومینم انکار بکنه، این کفر رو به دنبال داره، برابر با انکار کل ائمه معصومین یا شخص پیامبر یا اسلام حتی خداست. عرض کرد چرا چنین حرفی در مورد من میزنید؟ فرمود آیا تو در مورد محمد ابن حنفیه چنین و چنان نمیگویی و ادعا میکنی که او در قید حیات است و خداوند رزق و روزی به او میرساند؟ وای بر تو، به راستی که رسول خدا و علی مرتضی و حسن مجتبی و حسین شهید بهتر از او میباشند، در حالی که به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. بعد تو میگی که این محمد ابن حنیفه که از دنیا رفته ای زنده و به طبیعی مهدی موعوده. عرض کرد آیا برای اثبات آن دلائل و نشانه‌ای داری که حالا محمد ابن حنفی از دنیا رفته، پسر امیر المومنین؟ فرمود بله، شنیدم که پدرم در تشییع جنازه او شرکت و او را دفن کردن، یعنی امام باقر علیه السلام، و برای اثبات این گفتم معجزه‌ای به تو نشان خواهم داد تا به وسیله آن ایمان بیاوری و شک و تردید از وجودت محو شود. سپس دست او را گرفت و به طرف قبرستان رفتند و کنار قبری ایستادند. امام صادق با دست خود روی قبر زد و فرمود به اذن خدای تبارک و تعالی زنده شو و از خاک بیرون بیا. یک باره به اذن خدای تبارک و تعالی پیرمردی ماسن سفید و خوش سیما از خاک بیرون آمد. در حالی که خاک ها را از سر و صورت خود تکان میداد، امام صادق به او فرمود که ای بنده خدا تو کیستی؟ عرض کرد من محمد ابن حنفیه فرزند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشم. فرمود من چه کسی هستم؟ عرض کرد تو حجت خدا و امام واجب و طاعه می باشید. سپس رو کرد به سید همیری و به او گفت ای سید همیری، به راستی که امام بعد از پدرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب برادر بزرگم حسن مجتبی بود و بعد از ایشان برادرم حسین بود و بعد ایشان فرزندش علی ابن الحسین بود و بعد ایشان به فرزندش محمد ابن علی و بعد از ایشان به جعفر ابن محمد صادق که این بزرگوار می باشد رسیده است. امام نیستیم ما که، چرا فکر میکنیم ما امام؟ و باید بدون چون و چرا از ایشان اطاعت کرد. و بعد از این حرف ها به اذن خدای تبارک و تعالی به قبر خود رفت و قبر مانند قبر شد. در آن هنگام سید همیری به امامت و ولایت امام صادق علیه السلام ایمان آورد و از دوستداران و محبین و خواص امام صادق علیه السلام شد. اینو دیگه مختلف آوردن در این کتاب که گفتم، در کتاب مناقب ابن شهر آشوب آوردن، اعلام الورای علامه طبرسی آوردن و جای مختلف هم آورده شده. این کرامتی که زنده کردن یک مرد محمد ابن حنفیه اقرار کرده و دوباره به این صورت بود و از دنیا رفته. و از این نمونه ها ما بسیار داریم که حالا من یکی دیگه هم انتخاب کردم وقت گرفته میشه، ولی خب یک نکات جالبی بودش که در ارتباط با امام باقر علیه السلام بودش، حالا دیگه به همین اندازه کفایت میکنه که ما موارد بسیاری داریم که ائمه معصومین شخص نبی اکرم مردگان رو زنده میکردن، همچنان که حضرت عیسی احی الموتا به اذن الله بوده، ائمه هم احی الموتا بوده به اذن الله، فرقی نمیکنه. و این قلوف نیست اگر بگی که آقا امیرالمومنین کسی رو زنده کرده، این قلوف نیست. امام صادق چنین کاری کرده، این قلوف نیست. این معجزه هست، امر عادی نیستش، ولی به اذن الله خدا میخواد چنین کاری انجام بگیره. خب عنوان بعدی اینه که اشکال منکرین رجعت. حالا میخواد شما ورود پیدا کنه، میگوین قائلین به رجعت دلیل ندارن، زیرا که دلیل آنها منحصر به اجماع منقوله و اجماع منقول به منزله خبر واحده. یک اشکالی که مطرح کردن، میگن که خب اینهایی که اعتقاد به رجعت دارن، این اعتقاد رجعت رو مبتنی بر چه چیزی میدونن؟ میگه مبتنی به اجماع منقول میدونن. سلام علیکم. اجماع منقول هم در حکم خبر واحده، خبر واحد ظنیه و یقین آور نیست. وقتی یقین آور باشه ما نیستش، ما نمیتونیم به عنوان عقیده خودمون اینو در نظر بگیریم، به عنوان یک چیز یقینی و قطعی بخوام اینو لحاظ بکنیم. اشکالی مطرح کرد. خب اول من یک اجماع منقول رو توضیح بدم، اگه دوست داشتن دوستان بنویسن، چون دوتا اصطلاح اجماع محصله اجماع منقوله کالا این بحث ها زیاد میشه. در صفحه 985 هستیم. اجماع منقول اجماعیه که مجتهد خودش آن را به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگری برای وی نقل کرده. منظور از اجماع منقول نزد علمای علم اصول، اجماع منقول به خبر واحده، که خب حالا در مورد حجیت این اختلاف نظر وجود داره. برخی بر تکیه بر اخبار آحاد، اعتبار اخبار آحاد، اجماع منقول هم معتبر دانستن، اختلاف نظر وجود داره. حالا اول اجماع رو بگم. نگاه کنین، ما منابعی که یه مجتهد بر اساس اون در نظر میگیره و فتوایی رو میده چهار چیزه. چهار امره. یکی قرآن، کتاب خداست. یکی سنت، سنت پیامبر و ائمه معصومین، روایات. یکی عقل. و نکته چهارم اجماع. اجماع یعنی چی؟ یعنی اتفاق نظر بین فقها بر رد یا تأیید حکم شرعی. اختلاف نظر وجود داره. حالا آیا اینکه بین فقها اختلاف نظر داره، اگر چنانچه این از خودشون باشه ارزش داره؟ ارزش نداره که. چرا این ارزش داره؟ به خاطری که کشف سنت میکنه. این اختلاف نظر دلالت بر این میکنه که یک حدیثی چیزی بوده، حالا ولی که حدیث به دست ما نرسیده، که اینها با هم متفق بودن، یک نظر دارن. چون کشف سنت کشف این میکنه که حتما حدیثی هستش که علمای اسلام با هم متفق هستن. این دلالت بر این میکنه کشف حدیث، کشف میکنه که حدیثی بوده، حالا ولی که حدیث نابود شده، الان به دست ما نرسیده. این از این جهته. یعنی اگه فیاد نفسه، نه اجماع برای ما حجیت نداره، چون کشف سنت میکنه و سنت هم فیاد نفسه، یعنی روایات برای ما حجیت داره، کشف طریقیت داره که ما میتونیم حالا بفهمیم که حالا بله چنین سنتی بوده. مثلا حالا اجماع منقول چیه؟ اجماعی که مجتهد خودش اونو به دست نیاوردن، مجتهد قبلی گرفته، کارشو او کرده. مثلا فرض کنید که بنده میام بررسی میکنم، میبینم که بین تمام فقها در یک مسئله اجماع وجود داره، اتفاق نظر هست، من این کارو میکنم. من میام به شما میگم، شما اینو که از من گرفتی دیگه، وقتی از من گرفتی، این میشه در حکم چی؟ اجماع منقول. یه وقت من این کارو کردم، این بررسی رو من انجام دادم، یعنی خودم جستجو کردم در آرای فقها، کتابهاشون، نظراتشون، این میشه اجماع محصل. بذار این تعبیر بعدی، اجماع محصل. اینم میگم بنویسین، اجماع به دست آمده با جستجو توسط خود فقیه. اولی چی بود؟ منقول. توسط خود فقیه به دست نیامده، فقیه دیگه حالا نقل کرده. این فرق میکنه. فقیه با حالا اجماع محصل، فقیه با جستجو در گفته ها و نوشته های فقها از گذشته تا اکنون، اتفاق اجماع اونو در یک مسئله به دست میاره. و از همین رو برای فقیهی که بدان دست یافته حجت. خب البته به این شرط که راهی که خودشونو معتبر میدانه به اون اتفاق نظر رسیده باشه. پس ببینید نکته سر اینه که حالا اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا این اجماع، گفتن اجماعیه، اجماع منقوله. یعنی چی؟ مثلا فرض کنی که یکی اومده بررسی کرده، حالا ما میگیم ما از بررسی او استفاده بکنیم. خب میشه در حکم یک خبر واحد، به خاطر اینکه باز مطالب مبتنی به تحقیق یه نفر، یه نفری وسط قرار گرفته گیریم، میشه خبر واحد دیگه، یا حتی دو نفر قرار گرفته، بازم در حکم خبر واحد. خب اشکال چیه؟ میگن قائلین به رجعت دلیل ندارن، زیرا که دلیل آنها منحصر به اجماع منقوله، و اجماع منقول به منزله خبر واحده، خبر واحد هم مفید یقین نیست و نمیتونه در اعتقادات ما ازش استفاده بکنه. ببینید خبر واحد در مقابل خبر متواتره، اینو یادمه که تو بخش غیبت مفصل گفتیم، اقسام خبر رو توضیح دادیم. خبر متواتر خبریه که امکان تبانی توش نیستش، مثلا قدیر خم که حالا دو سه نفر با هم ساخته باشن، 120 هزار نفر بودن، از پیامبر شنیدن، گزارش کردن، خب این مشخص. خبر واحد خبریه که گزارش کردن اما به اون اندازه نرسیده که، یعنی احتمال تبانی توش هست. اینجا چیکار میام میکنیم؟ اینجا میام راوی ها رو یک به یک بررسی میکنیم. مثلا فرض بکنید که شما الان یک جایی بودی، میایی میگی که من از فلان به یک به دوستتون صحبت میکنی، میگه دوستم دیروز جای استادی بوده، استادی این ماجرا رو دیده، به دوستتون گفته، دوستتون به شما گفته، شما میای به من بگی. خب منم یه گزارش میکنم، شما میخوای ارزیابی بکنی. خب من آدم دروغگوی میدونی یا راستگوی میدونی؟ اگه راستگو میدونی پس حرف منو فعلا تو این قسمت قبول میکنی، حالا یا از پایین میشه رفت بالا یا بالا، فرق نمیکنه. میری بعدی، خب من از کی نقل کردم؟ از ایشون نقل کردم. ایشون رو بررسی میکنی، ایشون آدم راستگویی میدونی. ایشون چی؟ دوستش. دوستش آدم راستگویی میدونی، استادم آدم سالمی میدونی، خب قبول میکنی، این میشه خبر واحد. حالا یا مثلا دو نفر بودی، شما و شما رفتین خدمت دو تا دوستتون، گفتم فلان استاد چنین چیزی رو گفته، و شما دو نفر باز به ما دو نفر میگین، ما دو نفر گزارش میکنیم، نفر سوم اینا رو ارزیابی میکنیم، اینا میشه خبر واحد. حالا ببینیم ما یک قسمت در روایات ما اخبار واحده، همش که متواتر نیستش که، اخبار واحد. ما نسبت به این روایاتو چیکار بکنیم؟ مثلا فرض بکنید که میگه که سوال قبر، سوال قبر، وقتی که میزنند تو قبر از دو گروه سوال میکنن، ماحظ کفر، ماحظ ایمان، خوب خوبا، بد بدا، این متوسطه سوال نمیکنن. حالا ما اگه جده متوسطه ما چین چرت میزنیم دیگه، ولی از شما که خوبین سوال میکنن، از ما اگه جده بدا باشی خوبی نیستیم، ولی یا بدای سوال میکنن نمیکنن، اگه بکنن بدیم نمیکنن، متوسط. حالا این سوال قبلی اخبار متواتره، شاید هم باشه، حالا من بررسی نداشتم. بعد بگوین اخبار واحده، چند تا حدیث اومده. خب اینا رو یک به یک نگاه میکنیم، اینه یکی رسید به امام صادق، یکی رسید به پیامبر، یکی امیرالمومنین، میبینی که سلسله سندش هم که بررسی کرده اینا آدمای راستگویی بودن. خب اینجا چه کار میکنی؟ اینجا بالاخره امکان تبانی هم توش میبینی، بالاخره ممکنه بازی در آورد، مثل خبر متواتر نیست. خب اینا چطوریه برای شما اعتبار این ظنیه؟ یعنی مثلا فرض کنید که 80% میگی که درسته، 20% میگی که نه، مثل اون سلام میکنم، مثل اون خبر متواتر نیست. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا این حدیث رو میذاری کنار؟ این التفاتی به حدیث نمی کنی؟ احتمالش هم میدی شاید مثلا نباشه، یک چند درصد هم احتمال میدی. اینجا اعتقاد شما به همون 80%.
این همون علم رجاله؟
بله بله، یعنی راوی ها رو که بررسی میکنی در ارتباط با علم رجال. پس شما یه خبر رو دیدی، خبر وقت سند رو بررسی میکنی، میدید نهی بسید یک دروغگوه، یا اصلا یکی دو نفر نیستن، میگه یکی شنیدی، مجهول الحال اصلا اون طرف، یعنی کی هستش، یا وسطش رو انداختن مرسله، این وسط من کی گزارش کرده، اونا که هیچ، اونا احادیث ما بیرون نمیریزیم ها، گاهی حتی اینا در تأیید آیات قرآن یا احادیث متواتر یا اخبار آحادی که معتبر باشه استفاده میکنیم. اما خبر واحد باشه که سلسله سندش هم نگاه میکنی، خب درسته، ولی خب ظنیه برای شما، یقین آور بازم نیست، مثل متواتر نیستش دیگه. اینجا چیکار میکنی؟ اما اعتبار 80% بهش میدی. از شما سوال میکنن میخوای گزارش بدی، شما نظرت خانم نسبت به سوال قبل چی؟ میگه به نظر من 80% چه این اتفاقی میفته و هست نسبت به این گروه ها، چه این مسئله، لذا ما در خبر واحدم اگه لحاظ بکنیم، این که بگیم در خبر واحدم اعتبار نداره در عقاید، نه اینطوری نیستش. اگه فرض خبر واحدم بگیریم نسبت به رجعت که چنین نیست، عرض من اینه که بس خبر متواتره، حالا میخونیم روشن میشه، اخبار اخبار متواتر به تواتر معنوی متو.
این خبر واحد هم به هر حال نمیشه منکر شد.
بله اگه خبر واحد باشه بودم نمیتونیم بذاریمش کنار. گیرم باشیم بله. جواب، اجماعی که بزرگان در مسئله رجعت فرمودن اجماع منقول نیست، بلکه اجماع محصله. محصلم که توضیح داده. برای توضیح مقصود مثالی بیان میکنیم تا آنکه برای خوانندگان فرق میان آن دو کاملا روشن شه، یعنی فرق چه اجماع منقول با محصل روشن بشه. اگر بخواهیم مثلا مختار فلاسفه، یعنی اونجوری که فلاسفه انتخاب کردن اختیار کردن رو در مسئله به دست آریم که آیا بین فلاسفه در آن مسئله اتفاق یا اختلاف است، به کتب آنها رجوع میکنیم. در مسئله جبر و اختیار چی میگن؟ کتاب مثلا ابن سینا رو نگاه میکنیم، فارابی رو نگاه میکنیم، ابن رشد رو نگاه میکنیم، سهروردی رو نگاه میکنیم، ملا صدرا رو نگاه میکنیم، علامه طباطبایی رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم. چون میبینیم تمام فلاسفه یا بیشتر آنها در کتب خود به آن مسئله مانند قدم عالم یا تجرد نفس یک سری موضوعاتی معمولا پرداختن بهش و مدعی اتفاق فلاسفه در آن مسئله شدیم و شنونده این مدعای خود نیز رجوع به کتب فلاسفه نمود و پس از بررسی دید مسئله مورد اتفاق این اجماع، اجماع منقول نیست، بلکه تحصیل علم به اتفاق و اجماع محصله. یعنی اینا رو یک به یک نگاه میکنه، بررسی میکنه و میبینه بله چنین چیزی اتفاق نظری وجود داره. حتی مثلا شما ممکنه بررسی بکنی، بگی من بررسی کردم اینا همه مثلا قائل به قدم عالمه، قدم زمانیه مثلا نسبت به عالمه، بعد هم دوباره میرم منم بررسی میکنم، میرم بله چنین چیزی هستش، میشه اجماع محسن، یا بنده از اون بررسی نمیکنم، این میشه منقول. مسئله محل کلام از این قبیل از زیرا که ما کلمات بزرگان را در این نوشته نقل نمودیم و کتب و مدارک را نشان دادیم. اگر منکرین رجعت چشم خود را بسته و دهان را باز کنند و گویند که ادعای اجماع از و اجماع منقوله، گوییم کتب و مدارک در دست شماست، مراجعه فرمایید. فهمی منقوله دیگه، خیلی خوب، حالا رجوع بکنین به حالت چی برسه؟ به اجماع محصل برسه. بالجمله اگر کسی خود تتبع و رجوع کند می فهمد که رجعت از عقاید امامیه و بزرگان و فقها و محدثین در کتب خود تصریح کردند و منکرین از عامه یا کسانی هستند که شبهه فلسفی و امتناع حیات اموات و امثال آن شبهات بی اساس آنها را وادار به انکار کرده، چنان که از نهج و شرح نهج البلاغه نقل کردیم و اجماعی که از سید مرتضی نقل کردیم مراد این است. پس این یک چیز بی ربطیه که گفتیم که اجماع منقول هستش. عنوان بعدی، اشکال منکر رجعت بر روایات. میگوید روایات رجعت متواتر نیست، یعنی چیه؟ جد اخبار آحاده، زیرا که در خبر متواتر شرط است که خبر در تمام مراتب به حد تواتر باشد و چنین خبری به تصدیق بعضی از بزرگان فقط نادر، بزرگان فقها نادر، بلکه منحصر به امور ضروریه مانند وجوب نماز و زکات. در این موارد هست، ولی نسبت به موارد دیگه مثل رجعت چنین حکمی رو نمیشه. این بحثا رو دوستان اگر چنانچه در بحث‌های حدیث و اقسام اینا به مشکل خوردن، اقسام خبر و بحثا، رجوع بکنن در بخش غیبتش، حدود 8 صفحه 9 صفحه من عاشق مشتاق اینا رو یکی یکی توضیح داده، کامل براتون حل میشه. اگه یادتون شده اون دوره‌ای که در خدمتتون بودیم یادتون شده، میتونید رجوع کنید. جواب: میزان در خبر متواتر این است که خبر از جهت زیادی طرق روایات به مقداری باشد که با قطع نظر از شبهات و امور خارجی اتفاق مخبرین بر کس محال عادی باشد، یعنی امکان تبانی بهش نباشه که ما دوتا بشینیم که مثلا چه این چیزی رو با هم گزارش بکنیم، افراد مختلف گزارش میدن. مثلا فرض بکنید که شما اینجا نشستید، یک نفری که من یک آدرسی دادم مثلا وارد میشه، میگه آقا ما اومدیم از شهرستان اومدیم و گفتیم اینجا چی، راستی سر کوچه دو نفر همو چاقو زدن، یکیشون کشته شد. حالا نفر دوم میاد، یک خانومی هستش که اصلا میگه با این ربطی نداره که هیچ چیز دیگه. فرض کن به زبان انگلیسی صحبت کنه، فارسی بلد نیست، میاد اینجا میگه سر کوچه مثلا کشته شد. ما یکم جدی میگیم. نفر سوم میاد، چهارم میاد، پنجم میاد، دیگه اینجا تبانی نیستش که از افراد مختلف از شهرهای مختلف نقطه‌ها اینطوری نبودن دو سه نفر با هم همایی میکنن بیا اینجا مثلا این مسئله رو ارائه بکنن. در خبر متواتر تبانی نیستش. حالا مثلا قدیر خمو اومدن این چهار پنج نفر ده نفر پونده را دور هم جمع شد، ها بیان ما یه قدیر خم بودش که ملت رو جمع کردش پیامبر رو و دست امیرالمومنین رو بالا کرد، ها اینو گزارش بکنیم. من شنیدم. نه بابا، از شهرهای مختلف در حجت الوداع اینها اومدن، نمیشناختن هم دیگه رو. بعضی بود اینا برای اولین بار افراد بودن که همو دیده بودن، ولی این ماجرا رو دیدن گزارش کردن. تبانی نمیشه توش کرد، نمیشه جعل کردش یک داستان دروغی نوعی پیامبر چه این کار رو نکرده باشه. خب بدیهی است خصوصیات و شرایطی که در خبر واحدت در خبر متواتر نیست. میزان حجیت خبر متواتر حصول علم عادی است. علم عادی یعنی چی؟ اینو بنویسید. یقین به چیزی که از دلیل‌های عادی پیدا می‌شود. مثلا چی؟ یقینی که با دیدن حاصل میشه. می‌بینیم که دو نفر هم زدن. یقینی که با شنیدن حاصل میشه. توی جمع بودیم، جمع میبینیم که فلانی سخنرانی که اینو گفت و شنیدن و تواتر حاصل گردن. این نوع علم نزد همه عقلا حقیقتا به عنوان علم محسوب میشه و مورد قبوله. حالا میزان حجیت خبر متواتر حصول علم عادی است. یعنی چی؟ این همه میشنون، همه میبینن، یا در گرمای گزارش میکنن، قوه بساواییشون درک میکنه، حرارتو میگن رفتیم فلان، شاید گرم بود مثلا، چقدر سرد بود مثلا. پس از این مقدمه این که منکر رجعت گوید که تمام طبقات روات باید متواتر باشد، اگر مراد این است که عدد سلسله هر یک روایتی باید به حد تواتر باشد، به این معنی اگر اخبار و روایاتی که به ما رسیده 100 خبر است، باید در هر یک روایتی 100 راوی باشد تا به امام علیه السلام برسد. بدون شبهه در تواتر این امر شک نیستش. مثلا فرض بکنید که از پیامبر میان گزارش میکنن ماجرای این که پیامبر فرمودن من کنت مولا فاز و علی مولا، زید نامی بوده شنیده، بکر نامی بوده شنیده، علی نامی بوده شنیده، ایکس ایگرر، اینا همه مستقیم پیامبر شنیده، بعد اینا رو به یکی دیگه نقل کردن، اینا رسیده از جهات مختلف، ردیف های مختلف اینها رسیده. خب که شک نیست که تواتر دیگه کاملا. و عادتا نادر است، زیرا که در طبقات معمر و غیر معمر و جوان و پیر دارد. حالا فرض بکنین چی؟ تو این طبقاتی که حساب میکنی همه جورم هستش، همه که جوان نیستن که. معمر یعنی طویل العمر، یعنی مسن. غیر معمر یعنی غیر مسن، غیر طویل العمر و جوان و پیر داره. یک راوی مثلا از پدر و جدش خبر میده، دیگری بدون واسطه از جدش خبر میده. پس مسلم عدد روات در طبقات و روایات فرق میکنند. مثلا خبری از مفید به 5 واسطه به امام میرسه، از کلینی به 4 واسطه و یه خبری که به ما رسیده به 2 واسطه به امام میرسه. مثلا فرض کن، مثال میزنم خدمت شما، یک نفر محضر امام صادق رسیده. خب این مثلا فرض بکنید که محضر حضرت سجاد رسیده، مثل جابر بن عبدالله انصاری خدمت امام سجاد رسیده، امام باقر رسیده، خب نشسته یکی رو اینو گفته، یا پیامبر حدیثی رو گفته، جابر نشسته محضر پیامبر. خب جابر عمر طولانی کردش دیگه، بعد جابر میاد اینو میگه به یکی دیگه میاد میگه، اون یکی دیگه میاد به من میگه. شد چند تا راوی؟ دو تا راوی وسط، یکی جابر شد، یکی اون فردی که به جابر گفته، درسته؟ یکی جابر شد، یکی عطیه شد، عطیه اومده به من گفته، این شد دو راوی. حالا اینجا وقتی نگاه میکنیم گاهی اوقات از پیامبر شنیده، این به پسرش گفته، اون فوت کرد، اون کسی که پیامبر دیده فوت کرد. این چی؟ اینم به یکی دیگه میاد میگه، اینم به دو تا دیگه میاد میگه، بعد اون میاد به من میگه. راویاش بیشتر میشه، یعنی اون دو تا بود، این پنج تا شد یا سه تا شد، هیچ مشکلی نداره. یعنی میخواد بگه که یک شه ای که اگه منظورتون باشه که باید تعداد راویا برابر باشه. حالا من چجوری بفهمم این متواتره؟ یکی به دو واسطه به من میگه، یک، خبر به گوشم خورد. یکی به پنج واسطه به من میگه، خبر به گوشم خورد. شد دو تا خبر واحد تا اینجا. یکی میاد به چهار واسطه میگه، یکی اصلا از اون پیرهای معمرین خود پیامبر بوده، پیرمرد میاد همین رو به من میگه، شد یک واسطه. اینها وقتی تعدادش به نحوی باشه که تبانی توش مطرح نشه، عقل حکم میکنه که تبانی، این اخبار متواتره، حتما نباید که همه این سلسله خبر واحد سه تا باشه، سه تا باشه، سه تا باشه، یا پنج تا باشه، پنج تا باشه، پنج تا باشه، بی‌معنی نیستش، میتونه متفاوت باشه. اما در هر سلسله چی پنج تا باشه، چی یکی باشه، چی دو تا باشه، برای ما مسجل میشه که تک تک اینا باید مسجل میشه که اینا ثقه هستن، آدم راستگویی هستن. بس اینکه اینطوری بخوام در نظر بگیریم، نه
یه جوره شخصی نمیشه، یعنی شاید یک کسی با عقلش مثلا بگه این خبر متواتره برای من، با یکی با همون تعداد افراد به یکی دیگه برسه بگه نه، مثلا من از احتمال تواتر بر کذب میدم مثلا.
خب مثلا اون اگر چنانچه ببینی، این برای کسیه که سالم باشه. بعد آدم ها وسواس دارن، وسواس همش توی مسائل تمیزی و نجس پاکی نیستش، اصلا یه آدم بد باوره. من داشتم با یه افراد بحث داشتم، یک روز مثلا میشستم این بنده خدای از صبح تا زور باش بحث میکردم، میپذیرفت، فردا میومد همون مطلب هفته قبل رد میکرد، یه چیز دیگه هم رد میکرد. وسواس داشت در پذیرش، وسواس داشت، شکاک بود، وسواس داشت. بله اون نسبت به آدم بیمار که اصلا اگه الان این سفید بشه میگه کجا من اون سفیده، چه سیاه بشه، اوکی. نسبت به یک آدم سالم داریم بحث میکنیم، یه آدم سالم که بالاخره با این قرائنی که در نظر میگیره براش این مسئله. مثلا شما فرض بکنیم میگن که دو نفر همو زدن، آدم های مختلف میان میگن، آدم شکاک بشه، 500 نفر هم بیان میگن نزدن، من باید ببینم خودم، من باید ببینم. آقا مگه ما آمریکا رو دیدین شما؟ دیدین شما؟ کشور یونایتد استیت رو دیدین شما؟ از کجا میدونین هست؟ میگه هست. میگه آقا فیلمش رو دیدیم. آقا اون فیلم ها شاید مال هامبورگ باشه، مال برلین بوده، یک قسمت هاش رو گرفتن به اسم آمریکا دارن به خورد دیدن. اصلا ما کشوری به اسم آمریکا ما نداریم. بطور آقا ماهواره ها بمونه، شما ماهواره ها هم درست کردن، چیز اشتباه برای شما فرد. میخوام بدبین باشم ببینم چطور میشه. ما نمیتونیم بگیم که آمریکا اصلا کشوری هست، نمیتونیم. آقا کعبه هستش، کعبه یه خانه، خانه خدا هستش. خب یکی رفته دیده، بله، تازه با همه که وسواس داشته باشه میگه شاید چشمندی باشه، شاید واقعا من توهم میکنم، تو خواب باشم، چیزی نباشه. حالا من بله کجا میدونی کعبه هستش؟ خب این همه آدم میگن آقا رفتیم، نه آقا، نه اصلا نمیتونم. ببینید وچه اغلایی باید داشته باشه دیگه، این که طرف بیمار باشه، مریض باشه، یه چونی که مثلا دو نفر هم زدن سر کوچه، به همون تعدادی که میاد برای ما تواترش محرز میشه، کفایت میکنه به همین اندازه. مثلا اصلا اینجا دیگه بس تعداد مطرح نکنی، بعد یه گفتن آقا تواتری که 3 تا بیشتر باشه، بعد گفتن 5 تا بیشتر باشه، بعد گفتن 7 تا بیشتر باشه، بعضی حرفا نیست. بعد به همون اندازه که برای خودش این مسئله حل بشه که امکان تبانی توش نیستش. ممکنه که مثلا یک نفر در شرایطی باشه که با 10 تا راوی بیادش بگه آقای متواتر نیستش، یکی با 4 تا 5 تا بیاد بگه متواتره. پس نکته سر اینه، نسبت به آدم سالم داریم صحبت میکنیم. حالا
خب آدم سالم اختلاف
همو به خودش بستگی، به فردش بستگی داره، تعداد نمیشه قطعا نمیتوریه، اما شخصی جوری که بالاخره باید وقتی عرضه بکنیم به کسانی که اهل علم هستن، اهل تحقیق هستن، اهل حل و عقد هستن، بالاخره عامه اینها قابل پذیرشون رو قرار بدن، یه جوری شخصی شاذی نباشه که مثلا بخوام در نظر بگیریم، فقط قطع خالی نباشه توی جریان. خب پس مسلم عدد رواد در طبقات و روایات فرق میکنه. مثلا خبری از مفید به 5 واسطه به امام میرسه و از کلینی به 4 واسطه و یه خبر که به ما رسیده به 2 واسطه به امام میرسه. پس هر یک خبر واحد مستقلی است. وسائط فرق میکنن و مراد اشکال کننده میگه این است. و اگر مراد این است که هر یک از اخبار مستقلن بدون اشتراک طبقات روات به امام برسد صحیح است، برای توضیح مثال بیان میکنه. فرض کنیم اخبار متصل به ما به وسیله 100 نفر باشه. فرض کنیم اخبار متصل به ما به وسیله 100 نفر باشه که آنان از 50 نفر از طبقه قبل روایت کردن که هر دو نفر از یک نفر روایت کرده. 100 نفره به ما گذشته، اونها 50 نفر نزد امام صادق 50 نفر بودن، 100 نفر به من گزارش کردن، منتها این 100 نفر هر دو نفرشون از اون یه نفری که توی مجلس امام صادق بوده گزارش کرده. پس بازگشت 100 خبر میشه چی؟ به 50 خبر. بس اینجا اینه. یه نکته اینجا مثال بزنم. ببین جوری دیگه هم میشه در نظر گرفت. اینم باز در حکم خبر واحده. دوباره میگم رفقایی که رو اقسام خبر و مسائل دوباره ابهاماتی دارن به قسمت غیبت بین رفقان رجوع بکنه. خاطر اینو 8 صفحه 9 صفحه ایشون مفصل این بحث رو مطرح کرده. ببین یه نفر محضر امام صادق، دو نفر محضر امام صادق، یه نفر دو نفر از مدینه خارج میشن میرن یمن، یکشون میره یمن، یکشون میره سوریه، یک نفر میره رو منبر، از اونها 500 نفر پا منبرشن، اونم که سوریه رفته 500 نفر در شهر دمشق پا منبرشن، 1000 نفر اینو میشنون، 1000 نفر میان به من میگن، این میشه خبر متواتر؟ خبر متواتر نمیشه، چون به خاطر که سر اون سرچشمه دو نفر بودن، اون دو نفر هر کدوم رفتن به 500 نفر گفتن، شدن 1000 نفر، 1000 نفر اومدن به من گفتن. این کثرت ارزی دردی رو دوا نمیکنه، در ارتباط با اون سرمنشه باید این کثرت رو لحاظ بکنیم ما. خب همچنین اگر 50 نفر از 20 نفر روایت کردن، بازگشت آنها به 20 خبر می شود. اگر منتهی شود تمام اونها به 2 نفر و 3 نفر که از امام روایت کردن، یقینا این چیه؟ خبر واحد. این خبر واحده. پس کثرت نقل تواترش تو اون سرچشمه مهمه.
این کسرت رو متوجه شدم، خب؟ با متواتر اصلا گیت شدم، متواتر رو من فهم کنم
تواتر نه، این کسرت گزارش شد، تواتر در ارتباط با خود همون سرچشمه. چون گفتیم سرچشمه، مثال سرچشمهی بزنیم به شما. مثلا فرض کن 50 نفر میرن چی؟ میرن یک دهبار، میگن 50 نفر میرن، میگه چشمه خیلی عالی زلالی آب سرد میبینن، 50 نفر هم ازش میخورن، این 50 نفر میان چی میگن؟ به 50 تا دیگه میگن، اون 50 تا هم میان به ما میگن، ما اون 50 نفر اصلی رو نیده، من این 50 تا رو میگن، 50 تا میشه برای من تواتر رو به دنبال داره.
اگر مستقلن یه تعداد زیادی بیان کنن اون خبر رو، به هم نباید بستی بشن تو محتوا.
بله. و به علاوه این که در ارتباط با اون سرچشمه باشه، همون موضوعی که اتفاق میفته. حالا یه جور دیگه اینجا چی داره میگه؟ اینجا چی میگه؟ ما با ایشون دوتایی میریم چی؟ میریم ده با جوجه که میزنیم، بعد میبینیم که اینجا بر یه چشمه سرد و یه پارچشون آبش میخوره، یه پارچ هم شون میخوره، یه پارچ هم بری رو سرشون خوابش برده. مثال میدم. خب حالا ما چیکار میکنم؟ من میام اینجا الان صحبت میکنم دیگه. پا لایو من چقدره؟ 1000 نفره مثلا فرض کن. 10000 نفره. آرزو بر جوانان اب نیست دیگه. حالا مثلا فرض کن 1000 نفر اینا. مثلا فرض کن 1000 نفر اینا. مثلا دارم. خب میگه آقا ما رفتیم که با همین آقا مصطفی رفتیم یک جوجی زدیم و یه آب چشمی هم گزارش کردم. این 1000 نفر از من شنیدن. 1000 نفرم حقیقی هستید. شما هر کدوم 100 تا این خب 1000 2000 نفر میان اینا به کسای دیگه میگه این میشه متواتر؟
نه
اون نفر بود. اینجا اینو داره میگه، میگه کسرت نقد تواتر به دنبال هر کسرتی متواتر نیست. در تواتر کسرت هست اما این گونه کسرت نه. این باید میرسه به خبر وارد. اما اگر سلسله روات هر خبری مستقلن بدون اشتراک روات کم یا زیاد به امام منتهی شود
مطمئن.
آره که موجب علم عادی باشد بدون شبهه. خبر خبر چیه؟ متواتر. علم عادی هم گفتیم چی باشه؟ نسبت که مثلا چیزو ببینه، چیزو بشنبه. حال که اشکال واضح شد گوییم روایات رجعت دست کم 200 روایت. حال دقت بکنید. و اگر ادعیه و زیارات را بیفزاییم دست کم 300 خبر خواهد بود. و فرضاً اگر مشترکات روایات را هم حذف کنیم بدون شبه روایات به حد تواتر خواهد رسید.
نگفتن چند تا؟
نه نگفتن. ولی خب به گفته ایشان و بسیاری از محدثین گزارش بر تواترش مطرح شد. چنانکه بزرگان اهل حدیث و خبره در روایات با توجه به نظر به نظر اشکال کننده تصریح و تصدیق فرمودند. اگر سید مرتضی ادعای تواتر روایات کرده مسلم متوجه معنای خبر متواتر بوده. حالا اینایی که میگن نفهمیده چطور میشه اینا خودو محدث بودن نفهمیده این خبر متواتره، گزارش کرده میگه متواتره، تواتر معنوی داره، خبره حدیث بوده، محدث بوده. بالاخره روایات و اخبار باب رجعت با قطع نظر شبهات خارجیه. شبهات خارجیه و شبهاتی بودش که آقا مثلا برهان قوه و فعل فلسفی که گفتن نمیشه، یا مثلا آیه قرآن رو فرض بکنیم پیدا بکنیم که آقا اگه بمیره دوباره زنده نمیشه. شبهات خارجیه رو داره مطرح میکنه. بدون شک برای شخص عادی موجب علم عادی به صدور از امامه، یعنی رو مخرز بشه خبر متواتر. پس تقریبا جهتی که باعث شبهه شده شبهات خارجیه. میگه اون چیزی که واقعا میشه گفت شبهه این که انگی بزنه که یه خبر واحده، نه اینا نیست. شما شبهات دیگه ای رو وارد کنید، میگه با عقل ناسازگاره. حالا ولی که خبر متواتر رو شما باید توجیه بکنی، از اونا رو ما هم دغدغه ما اوناست. پس باید به شبهات رجوع کرد. از واضحات کسی که رجعت را محال عقلی میداند و برهان خیالی بر آن اقامه کرده یا شبهات بی اساس دیگر را دارد، اگر 1000 روایت باشد زن هم حاصل نخواهد کرد. یعنی به 80% هم اعتقاد نمیکنه هیچی وقتی ضد عقل باشه. مثلا فرض بکنید یک عالم حدیث بیاریم، 500 تا حدیث از پیامبر با روایات مختلف متواتره که 2 به علاوه 2 برابر با چنده؟ 2 به علاوه 2 برابر با چنده؟ برابر با 4. حالا پیامبر بگه 2 به علاوه 2 برابر با 5. امام صادق روایات بسیار 2 به علاوه 2 برابر با 5. اینجا چیکار باید بکنیم؟ نمیتونیم قبول بکنیم اینا رو. یا اگه نهایتش هم میگیم آقا اینا متواتره، میگیم مراد امام و پیامبر از 2 چیز دیگه ای بوده. او به علاوه یه چیز دیگه ای بوده. اینه دوه به علاوه دو که برای پنج نمیشه که. حالا میگه یکی که عقلا ما رجعت و محال میدونه، حالا بیا بگو آقای متواتره، تواتر معنوی داری، مثل دوه به علاوه چهار، دوه به علاوه دو برابره با چهاره، مثلا پنج اگه باشه چنین برخوردی باش میکنی. از واضحات از کسی که رجعت را محال عقلی میداند، محال عقلی دو علاوه دو برابر با پنج بشه، دو علاوه دو برابر با چهار و برهان. لذا خدا هم دو علاوه دو رو نمیتونه پنج بکنه. نه اینکه نمیتونه، یعنی میگه ضعیفه، قدرت تعلق پیدا نمیکنه. امر خدا بر قدرت خدا من بر امر محال تعلق پیدا نمیکنه. و هیچ وقت نمیتونی به خدا بگی اوه تو نمیتونی بگی دو به علاوه دو برابر با پنج، تو عاجزی. مثل اونه یک پروفسور ریاضی رو بیاری بگی آجون شما پروفسور ریاضی، میگه بله ما عمرمون رو گذاشتیم مثلا در مورد ریاضی، میگه دو به علاوه دو رو اثبات کن میشه پنج، میگه آقا نشده، نمیگه تو اصلا ریاضی سرت نمیشه، تو اصلا حالیت نمیشه ریاضی، تو آدم عاجزی، تو آدم بی سوادی. میگه چرا میگه خب نشدنیه، همچون که نمیتونی چنین انگی رو به یک استاد ریاضی بزنی، همچون که هم به خدا نمیتونی بزنی، چون مسئله اشتباهه، محال عقلیه. یا شبهات بی اساس دیگر دارد، اگر هزار روایت باشد زن هم حاصل نخواهد کرد و مسئله روشنتر و ضروریتر از مسئله معاد نداریم. جمعی به واسطه امتناع عقلی رجعت و قرآن و سنت و ضرورت را انکار شده یا تأویل کردن. میگه ما مهمتر از معاد مگه چیزی داریم؟ نداریم میگه. اما گاهی اوقات بعضی یک سری پیشفرض‌های فکری برای خودشون نگاه کردن، ذهنی درست کردن، بعد میگن آقا معاد رو یا روحانی فرض کردن یا میگن نه این جسد اون جسد نیست و از یه حفاظ یاد میزنن. اینا خودش بحث و جواب. خب پس رسیدیم به چی؟ به اول استدلال منکر رجعت به آیات قرآن. حالا قسمت بعدی چیه؟ قسمت بعدی اینه که یه سری یه آیاتی رو در آوردن، میگه مگه نباید روایات رو ارجاع بدی به آیات قرآن، اگر چنانچه نساختش در تقابل بود بزنی به دیوار. مثلا داریم خب میگه ما آیاتی رو میاریم میذاریم مقابل شما که وقتی کسی بمیره دیگه زنده نمیشه. اینجا کار قرآنی میخوام بکنن. قبلا مرحوم شیخ مجتبی کار عقلی رو کرد، شبهات فلسفی اینها رو پاسخ داد. بحث روایی هم الان شد، خواستم میگم این خبر واحده، اجماع منقول میخواستن در ارتباط با این مطرح بکنن، این بحث هم مطرح کرد. حالا میاد چی میگه؟ تعارض با قرآن. بعد میگه که آقا این آیاتی که شما گمان کردی که تعارض داره، آره چی دیگه ای داره میگه. اول آخر آیه رو آورده، معانیش هم آورده، تفسیرش هم آورده، بررسی کرده که نه تنها اینا مقابل رجعت نیست، بلکه بعضی از آیاتی که استناد بعضی کردن اتفاقا از همون میشه رجعت رو استفاده کرد. حالا این باشه برای جلسه آینده که بحث قرآنیش مفصله که انشالله بیان بگه. خب این قسمت رو خیلی با سنی ها وقتی بحث میکنی از این استفاده میکنی، پس که این کار رجعت میکنن از این قسمت قرآنی زیاد استفاده میکنن. خسته نباشی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.